الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. تبریک عرض بکنیم، شب بسیار با عظمتی هست، شب میلاد مسعود، وجود مقدس خاتم الانبیا رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. همچنین امشب از جهتی میلاد مسعود رئیس مذهبمون امام صادق علیه السلام هم هست. این میلاد با برکت رو هم خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنیم. خدا رو قسم میدیم به حق این اولیاء الهی، مجلس ما رو مورد نظر و عنایتشون قرار بده و انشالله محصول این جلسه و این جلسات معرفت بیشتر، محبت بیشتر، نورانیت بیشتر باشه برای هممون، به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. همونجور که شما بزرگوارا میدونید که در یک خانواده چند نفری، یک خانواده کوچک، مسئول دینداری، مسئول تدین، بندگی تو اون خانه ولی خانوار هست، سرپرست خانواده هست، او هست که باید زمینه دینداری رو برای بچه ها، برای خانواده آماده بکنه، باید موانع رو برطرف بکنه. هرچند که در یک خانه هم پدر و هم مادر هر دو الگوی تربیتن، حتی نقش مادر تو مسئله تربیت پررنگتر هم هست، مهمتر هم هست، اما با این وجود مدیریت خانه و از جمله مدیریت تدین تو خانه با مدیر خانه، سرپرست خانه، یعنی پدر هست. لذا در قرآن شما میبینید که به پدر خدا خطاب کرده، یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتون رو از آتش جهنم نجات بدید، هم خانوادتون رو. قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون هم اهلتون رو. یه پدر نمیتونه یه گوشه‌ای بره خودش مشغول ذکر و نماز و دعا بشه، گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، این حق رو نداره. همونجور که به فکر خورد و خوراک و پوشاک بچه‌هاش هست، همونجور که به فکر مدرسه و مسکن و شغل بچهش هست، همونجور که نگران هست اگر بیمار میشه او رو درمان بکنه، اگر یه مشکل معنوی هم تو بچه هاش میبینه، اگه میبینه خدا نکرده دارن دروغ میگن، یکی از بچه هاش اهل دروغ شده، حسوده، بخیل هستش، تو حجابش سستی میکنه، این یه بیماری هستش که پدر باید نگران این بیماریش هم باشه و فکر درمان. اون بچه‌ای که تو خانواده‌ای، اون بچه‌ای که پیش پدر و مادری هستش که یا اهمیتی نمیدن به دین، اهمیتی نمیدن به خمس و نماز و روزه و زکات و این حرفا، اهمیتی نمیدن به رعایت محرم و نامحرم، خدای نکرده پای شبکه های فاسد ماهواره‌ای میگیرن میشینن، اون بچه‌ای که تو این خانواده است یا تو خانواده ایست که نماز میخونن اما آثار نماز تو اون خونه نیست، نماز میخونه اما در این حال آثار نماز که خوش اخلاقیه، آثار نماز که ترک معصیته، آثار نماز که صداقته، وفای به عهده، اینا رو نمیبینه اون بچه از پدر و مادرش، بلکه اون چیزی که میبینه زورگوییه، اون چیزی که میبینه بددهنیه، اون چیزی که میبینه فحاشیه. چنین بچه‌ای مشمول اون حدیث پیغمبره که پیغمبر اکرم توی جمعی نشسته بودن، شاید اینو شنیدید، خیلی حدیث تکان دهنده است. پیغمبر توی جمعی نشسته بود، فرمود که ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای بر بچه‌های آخر الزمان از دست پدر و مادرشون. اصحاب گفتن که یا رسول الله من آبائهم المشرکین، پدر و مادرای مشرکشون رو میگی؟ پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، پدر و مادرایی که اسم مسلمانی دارن اما یا سر و کاری با دین ندارن یا آثار دین تو زندگیشون نیست. تو اون چنین خانه‌ای زمینه دینداری برای اون بچه فراهم نیست. عرض کردیم اون کسی که باید بستر و زمینه رو آماده بکنه پدره، سرپرست خانواده است، ولی خانواره. وقتی که این آیه نازل شد، همین آیه‌ای که خوندم که خداوند متعال فرمود هم خودتون هم اهلتون رو از آتش جهنم نجات بدید که در سوره تحریم هست، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. چطور وقتی که دارید از یه مثلا لبه پرتگاه خطرناک عبور میکنید با بچه‌تون، این بچه رو میچسبونید به خودتون که مبادا پرت بشه، بچه‌هاتون هم باید مواظب باشید پرت نشه تو جهنم. این آیه وقتی نازل شد، جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، من تقاضا میکنم خیلی گوش بدید، این روایت خیلی زیبا و درس آموز هست از پیغمبر اکرم. جابر ابن عبدالله انصاری خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، تو این آیه میگه خودتون و خانوادتون رو از جهنم نجات بدید، مواظب باشید. خودمونو میفهمیم چه جوری؟ این که آدم دستورات الهی رو انجام بده، واجبات رو انجام بده، معصیت رو ترک بکنه، اما خانوادمون رو چه جوری نجات بدیم از آتش جهنم؟ پیغمبر اکرم فرمود 4 تا کار انجام بدید. اگر محصول جلسه امشب ما گرفتن همین حدیث پیغمبر باشه، این 4 تا کاری که پیغمبر داره میگه ما رو بسه. مهم تو این جلسات این استش که دستورات پیغمبر وارد زندگیمون بشه. مهم اینه دیگه. به قول یه استادی تو پرانتز عرض میکنم، میگفت از دور سلام دادن به پیغمبر، به امام رضا، به امام زمان، به اهل بیت خوبه، ولی خیلی هنر نیست. هنر این استش که ائمه وارد زندگی آدم بشن. بعد خود این استاد این خاطره رو نقل میکرد، میگفت من اوائل انقلاب تو دانشگاه فردوسی مشهد درس بخوندم، یه رفیق توده‌ای داشتم، کمونیست بود. از درب دانشگاه اومدیم بیرون، با هم بحث میکردیم راجع به خدا. من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست. هر چی دلیل من بلد بودم براش آوردم، ولی زیر بار نمیرفت. تا اینکه تو پیاده رو همینجور که میومدیم رسیدیم به چهارراه شهدا که از دور گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام پیداست، معمولا همه یه سلامی میدن. هم من هم رفیق توده‌ایم وقتی رسیدیم به اون چهارراه از دور یه سلام میدادیم، السلام علیه یا علی ابن مسرزا. بعدم بحثمون رو ادامه دادیم، من میگفتم خدا هست، اون میگفت خدا نیست. حالا اینجور سلام دادنی که اصلا خدای امام رضا رو قبول نداره، این چه ارزشی داره؟ هنر اون هستش که امام رضا وارد زندگی آدم شده باشه، هنر اون هستش که پیغمبر اکرم وارد زندگی آدم. این چنین کسی دستشو باید بوسید. پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنید اگه بخواید خانوادتون رو نجات بدید. 1، اعمل الخیر، خودتون عامل به خیر باشید، اهل خیر باشید. یه خانومی الان هست، 4 تا فرزند داره، هر 4 تا فرزند با تقوا تحصیل کرده، با ادب، دیگه اینا به بار نشستن دیگه. از این خانوم که مادر این 4 فرزند بود سوال کردن که شما چطور شد که انقدر توفیق پیدا کردی این بچه های خوبو تربیت کردی؟ خیلی حرف قشنگی زد، گفت من هر چیزی که آرزو داشتم بچه هام بشن خودم عمل کردم. اگه آرزو داشتم بچه هام راست بگن خودم راست گفتم، اگه آرزو داشتم بچه هام پاک باشن، طرف آلودگی ها نرم، خودم عمل کردم. هر چی که آرزو داشتم بچه هام بشن خودم عمل کردم، برخلاف بعضی و برعکس بعضی که هر چی آرزو دارن که خودشون بشن سر بچه هاشون در میارن. بعضی ها اینجوری هست، هر چی آرزو داشتن خودشون بشن و نشدن و عملم نکردن، حالا به زور میخوان این بچه ها عمل بکنه. خب تو خودت نکردی، آرزوهاتو میخوای سر او در بیاری، خودت باید عامل میبودی، خودت باید عمل میکردی. ببینید توی خونه که همه از زیر و بم کار همدیگه خبر دارن، از ریز و درشت کار همدیگه خبر دارن، اونجا دیگه نمیشه با سخنرانی و نصیحت و حرف فقط کار رو پیش برد. اونجا همه خبر دارن تو چی هستی. البته خوش به حال اون کسی که تو خونم انقدر پاک و باصفا هستش که همه قبولش دارن. ولی مقصودم این هستش که اونجا جای حرف خیلی نیست. بله یه علامه مجلسی باشه رضوان خدا برش که او میگفتن هفتگی یه جلسه تو خونش میگذاش، خودشم بود، بچه هاشو جمع میکرد، خانوادشو، خودش دو تا مسئله میگفت، یه چند تا مثلا فرض کنید روایت میگفت، بعد آخرش هم یه روزه میخون، خیلی هم مؤثر بود. ولی این علامه مجلسی اون کسی بود که تو طول هفته با صداقت، با وفای به عهدش، با تقوا و پاکی خودش کاری میکرد که آخر هفته وقتی یه جلسه داشته باشه اون جلسهش اثرگذار باشه. اون موقع حرفش نافذه، خودش عامل بود. دختر امام راحل عظیم الشأنمون رضوان خدا بر ایشون، دخترشون که خب الان هستن، ایشون میگفتش که آقا به ما یه مرتبه میگفتش که غیبت نکنید، به قدری اثر میکرد، چون خودش میدونستیم تو عمرش این کارو نکرد، اگه حرفی میزنه خودش پاش وایساده. نماز که مثلا فرض کنید تأکید میکنه به اول وقت، خودش تو سنگین ترین جلسه اگر میبود با مسئولین کشوری، اذان که میشد بلند میشد، شوخی نمیکرد با نماز اول وقت، شوخی نداشت. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، حرف قشنگی میزد، بگو وقت اذان که شد یعنی خدا داره میگه بیا، من دارم دعوتت میکنم، حی علی الصلاة. آدم نباید جواب پیک خدا رو بده، داره دعوت میکنه. نمیدونم اسم آیت الله کوهستانی رو شما شنیدید یا نه، واقعا از بزرگان اولیاء خدا تو همین زمانهای نزدیک بود، خیلی سالی نیست قبل از انقلابشون مرحوم شد، تو کوهستان که نزدیک بهشهر هست ایشون اونجا بودن، از اولیاء الهی بود آیت الله کوهستانی. ایشون میگفتن که وقتی که موقع اذان فرا میرسید داشت درس میداد، بگو آقایون من دیگه نمیتونم چی بگم، دیگه نمیتونم درس بگم، قلبش به تپش میافتاد، یه تکونی میخورد. عرض کردم اینا کسانی بودن که، و خوشا به حال امثال اینها، کسانی بودن که با دین شوخی نمیکردن، با نماز اول وقت شوخی نمیکردن، با حجاب و عفاف شوخی نمیکردن، با محرم و نامحرم، با این مسائل رو رعایت کردن شوخی نمیکردن. اون وقت چنین کسانی تو خونهشون وقتی خودشون عامل بودن، عمل به خیر میکردن، تو خونهشون دینداری سهل بود، آسان بود. خوشا به حال اون کسی که تو خونهش خرج دینداری رو پایین آورده باشه، کاری کرده که دیندار بودن خیلی سخت نیست، خیلی خرج نداره، راحته. و بدا به حال اون کسی که بچه‌هاش اگه بخوان تو خونهش دینداری بکنن باید هفت خوان رو رد بکنن، به موانع متعدد بخورن. اگه بخواد بره یه نوار مداحی یا قرآن گوش بده، اولین کسی که متلک بهش میندازه باباشه. اگه بخواد مثلا دختری محجبه باشه، اولین کسی که بهش تیکه میندازه مادرشه. بعد به حال اون کسانی که موانع میذارن برای بچه‌هاشون، و خوشا به حال اون کسی که خرج دینداری رو تو خونش کم میکنه، طوری که بچه وقتی دیندار باشه هی مورد تشویق قرار میگیره، هی زمینه براش آماده تر میشه. بنابراین پیغمبر اکرم فرمود اولین کاری که اگه میخواید بکنید تو خونتون بچه‌هاتون و اهلتون از آتش جهنم دور بشن، اینه که خودتون عمل به خیر بکنید. این یک. دو، به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود و ذکروهم بالله، اونا رو به یاد خدا بندازید، ذکر خدا رو به اونها منتقل بکنید. ذکر خدا رو به اونها منتقل بکنید، نه اینکه پدر یکی تسبیح بده دست بچه‌ها همه بکشینید ذکر بگید، این که مقصود نیست که، یعنی کاری بکنید که تو خونه روح دینداری زنده باشه، روح قرآن و دعا زنده باشه، انقدر زنده باشه که اگه مثلا یه مجلسی تو خونه شما گرفته شد، یه مجلس مهمونی، یه عقدی، یه عروسی، یه عزایی، یه چیزی گرفته شد، کسی به خودش اجازه نده تو این خونه معصیت بکنه. انقدر روح دینداری قویه تو این خونه، مگه میشه همینجوری قاطی پاتی همه مثلا محرم و نامحرم با هم دیگه باشن؟ تو این خونه مگه میشه مثلا موسیقی حرامی به گوش برسه؟ ببینید این خونه خونه ذکره، روح دینداری توش قویه. خونه ای باشه که وقتی که سفره روش پهن میشه میدونن رزقی که تو این خونه میاد انقدر حلاله که میشه تبرکم بردارن ببرن. این میگن خونه ای که ذکر توشه، دین توش زنده است. این خونه میشه که دین توش زنده است، خونه باشه که برای اهل آسمان میدرخشه. در روایت داریم همونجور که شما وقتی آسمان رو نگاه میکنید بالا ستاره ها رو میبینید که نورانی هستن رو سقف آسمان، از اون طرف ملکوتی ها هم وقتی پایین رو نگاه میکنن رو زمین، بعضی از خونه ها اینجوری میدرخشه. میدونید چه خونه هایی؟ تو روایت داره اون خونه هایی که روح دینداری توش زنده است، صدای مناجات میاد، صدای قرآن میاد، صدای ذکر میاد. این خونه ها برای ملائکه روشنه، بقیه تاریکه، مرده است، بقیهش مرده است. اون وقت تو این خونه ها هست سید بحرالعلوم تربیت میشه، تو این خونه ها هست شیخ انصاری تربیت میشه، شهید مطهری تربیت میشه، شهید باکری و زین الدین و همت و امثال اینا تو این خونه ها تربیت میشن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. ایشون میگفت اولین الگوی من از بچگی پدرم بود. میگفت وقتی من میدیدم پدرم رو شب زود میگرفت میخوابید، دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشد. البته من نمیخوام نسخه بنویسم برای کسی ها، دارم نقل میکنم، نمیخوام بگم حالا هر کسی اینجوری باشه، هر کسی خودشو ببینه. دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشد، با چه آرامشی، هلهلکی نه، قرآن میخون، حداقل شبانه روز یک جزء قرآن رو میخون با اشک، یک جزء قرآن رو میخون. بعدش هم شهید مطهری میگه من بچه بودم میشنیدم که دعا میکنه، اول از همه برای پدر و مادرش که از دنیا رفته بودن، بعدش هم اطرافیان دور و نزدیک همه رو دعا میکنه. شهید مطهری میگفت نزدیک 100 سالش بود یک خواب آشفته نداشت، همیشه آروم راحت میگرفت میخوابید، یه لذتی از معنویت میبرد. اینا زنده دلن. وقت تو اینجور خونه شهید مطهری به دنیا میاد که احیا میکنه علوم دینی و معارف دینی رو که پیغمبر لباشو میبوسه. شنیدید دیگه، خانومش میگفت، خانوم مرحوم شهید مطهری میگفت یه شب قبل از، یکی دو شب قبل از شهادت شهید مطهری، آقای مطهری سحر که بلند شده بود برای تهجد و نماز شب، دیدم گریه معمولی نمیکنه، این گریهش یه گریه دیگه است. میگه ازش پرسیدیم که آقا چیزی شده شما اینجوری داری گریه میکنی، پا میکوبی زمین؟ آقای مطهری فرمودن که الان من پیغمبر رو دیدم تو خواب، من با امام بودیم، حضرت امام. بگو پیغمبر اومد هم امام رو بوسید اول پیشانیش رو، و بعد اومد طرف من لبای منو بوسید، که من یه مرتبه از خواب بلند شدم گرمای بوسه پیغمبر رو الان دارم حس میکنم. خانم حتما میخواد یه اتفاق بزرگی رخ بده، یه چیزی میخوان بدن که شهادتشو بهش دادن، یه چیزی میخوان بدن شهادتشو بهش دادن. تو اون خونه هایی که روح ذکر برقرار هست و زنده است، امثال اینا پا به عرصه میگذارن که دین رو هم زنده میکنن. این دو. سومین و چهارمین چیزی که پیغمبر اکرم فرمودن، اینا رو با هم میگم، عرض کردم چهار چیزه: یکی عمل به خیر، خودتون عامل باشید، دو خونه رو محل ذکر بکنید نه ذکر لفظی، به این شکل احیا بکنید دین رو تو خونه، سومین و چهارمین پیغمبر فرمود و امروهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر، بچه ها رو، خانواده رو امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید. تو این دریای پرتلاطم فتنه های آخر الزمان نباید بکشی کنار، بگی حالا بچه خودش یاد میگیره. خودش یاد میگیره چیه؟ تو بهش بگو، دلسوزانه بهش بگو، رهاش نکن، نگو که خب آخه این دخالت حساب میشه تو کار بچه دیگه، خودش باید پا ورسه بگذاره. نه، دخالت چیه؟ بچه که هیچی، بچه خدا آدم که هیچی. در قرآن هست، خوندید دیگه قرآن رو، که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین ولو غریبه نسبت به همدیگه ولایت دارن، باید به همدیگه سفارش بکنن، امر به معروف نهی از منکر بکنن، چه برسه به بچه خدا آدم. این مال فرهنگ غربه که آدم وقتی میخواد یه تذکر مشفقانه و دلسوزانه و درست به یه نفر بگه، میگن تو داری دخالت بیجا تو کار رو میکنی، هر کسی کار خودش. این مال فرهنگ ما نیست، این مال فرهنگ دینی نیست. فرهنگ دینی میگه چرا تو اگه میبینی یکی داره تو چاه میفته باید بهش بگی، وظیفه داری بهش بگی، و اگه نگفتی خودت مقصر هستی، چوب بخوری. یه آقای از اساتید قم، الان من اسمشو بیارم همه تون میشناسیدش، از علمای بسیار بزرگوار زمان ماست که معرف حضور همه شما هست، اجازه بفرمایید من اسمشو فعلا نیارم. ایشون میگفتش که من یه سفری آمریکا رفته بودم یه کنفرانسی بود. اونجا یه دکتر ایرانی که سالها مقیمه در فیلادلفیا، 70 سالش هم هست، عضو 12 هیئت علمی برجسته است و از جهت علمی آدم به هر حال بزرگی هستش. این استاد حوزه علمی قم از قول اون آقایی که تو آمریکا ساکنه میگفت، ایشون برا من نقل کرد، گفت خدا لعنت بکنه اون کسی که منو فرستاد آمریکا دارم زندگی میکنم. گفت بهش گفتم برای چی؟ گفت من 2-3 شب پیش رفتم خونه، شب دیر وقت بود، دیدم چراغ اتاق دخترم روشنه. گفتم که شاید مریضه که تا الان بیداره، برم یه سری بهش بزنم که برای چی تا الان بیداره. رفتم یه در زدم، در رو باز کردم، عذر میخوام از همتون، دیدم با یه مرد آمریکایی با یه وضع نامناسبی هستن. من سریع عذرخواهی کردم، در رو بستم، اومدم بیرون. تا اومدم بیرون دخترم اومد بیرون، هر چی به دهنش میرسید نثار من کرد. گفت به چه حقی اومدی در رو باز کردی؟ گفتم که خب من گمان کردم شما مریضی، دردی داری، اومدم بهت سری بزنم ببینم چطوری. گفت بیجا کردی، و اگه یه بار دیگه این کار رو من از تو ببینم، به پدرش داره میگه ها، اگه یه بار دیگه ببینم به پلیس زنگ میزنم که پدرم منو اذیت بکنه، فضولی تو کارو من بکنه، دخالت بیجام. این مال اون فرهنگه، ولی تو فرهنگ دینی ما باید ببینی که بچت کجا میره، باید ببینی با کیه، باید ببینی کی میاد، باید ببینی، باید دنبال بکنی. این وظیفه است، همونجوری که نماز خوندن یه وظیفه است، اینم یه وظیفه است. البته امر معروف نهی از منکری که پیغمبر میفرماید با دعوا مرافعه نیست که کار بدتر بشه، با رفاقته، با رفاقت، اونجوری هم میشه گفت، با رفاقت. یک کلمه برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تا میتونیم رفیق بچه هامون بشی، راه اینه. یک کلمه. یه آزاده جوانی، آدم خوبی هم هست، میگفت من یه شبی خونه نمیتونستم برم، به یه واسطه ای گفتم به پدر و مادرم بگو من امشب نمیام خونه. اون بیچاره هم بنده خدا یادش رفت بگه. فردای اون روز من رفتم خونه، تا در آواز کردم پدرم من رو دید، فقط اومد جلو آروم به من گفت که فلانی این رسم رفاقت نبودا، دیشب ما خیلی اذیت شدیم من و مادرت، این رسم رفاقت نبود. میگه من انقدر این برخورد پدرم که اینجوری به من گفت اثر گذاشت که دیگه تکرار نشد، به خصوص وقتی فهمیدم اون واسطه خبر نداده بود و پدر و مادرم شب خیلی اذیت شدن. ولی اینجوری اومد گفت، این شکلی هم میشه اومد گفت. من اینو نقل کردم، یه مرتبه توی رسانه داشتم میگفتم که یا بنده خدایی بود میگفت من سیگاری شده بودم، سیگار رو گاهی موقع ها شب سیگارا رو زیر دوشکم میذاشتم که بابام نفهمه. یه شب پدرم دوشکش اومد نزدیک دوشک من انداخت، همچون که خمیازه داشت میکشید پاش خورد به دوشک، رفت کنار، سیگارا معلوم شد. میگفت تا دید سیگارا رو، میگفت من گفتم دیگه الان چی کار بکنه، دیدم رفت نشست رو به قبله، گفت خدایا اگر این سیگار اول انحراف بچه منه، من طاقت ندارم، منو از دنیا ببر. اگر این سیگار اول انحراف بچه من هست، من طاقت ندارم، من رو از دنیا ببر. میگه این جوون، میگه خدا رو شاهد میگیرم وقتی این اشک و گریه دلسوزانه پدرم رو دیدم، با اینکه برام سخت بود به کل کنار گذاشتم. این شکلی هم میشه امر معروف نهی از منکر کرد، این شکلی هم میشه وارد شد. خب حالا عنایت بفرمایید، من فقط یه نتیجه بگیرم، وقت خیلی نیست. ببینید همون جور که در یک خانه، در یک خونه چند نفری که خیلیاتون هم تجربه کردید، ولی خانواده، سرپرست خانواده، مسئول دیانت و بندگی اون خانواده هست، مسئول بندگی کل خانواده مؤمنین از اول تاریخ تا قیامت بر عهده ولی خانواده وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات خدا بر او. وجود مقدس پیغمبر اکرم مسئولیت بندگی تمام این خانواده بزرگ رو به عهده داره، که تو این خانواده بزرگ انبیا هم هستن، یعنی تمام انبیا، اولیاء الهی، همه جزء امت پیغمبرن، همه جزء خانواده پیغمبرن. این روایت ها مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی اونجا روایتشو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام صادق فرمودن که پیغمبر اکرم در عالم ارواح نبی بر انبیا بوده، یعنی تمام انبیا جزو امت او بودن، تمام ائمه مربیشون پیغمبر اکرم بود. من این روایت رو چندین بار تو این مجلس با صفا تو دوره‌های گذشته خوندم. خیلی روایت زیبایی است. تو علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق یک کسی اومد از امام رضا علیه السلام پرسید آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ کنیه پیغمبر ابوالقاسمه. برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا ابتدا یه جوابی در خور فهم این طرف داد. فرمود چون پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف زرنگ بود. به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام یه لایه عمیق‌تری رو باز کرد. فرمود مگه علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگه علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار دیگه. تقسیم بهشت و جهنم با ولایت امیرالمومنین دیگه. مگه علی قاسم نیست؟ آقا چرا؟ گفت پیغمبر ابوالقاسمه. یعنی این قاسم تو دامن پیغمبر تربیت شد. تمام فرماندهان بزرگ جبهه توحید ابشون مربیشون وجود مقدس پیغمبر اکرمه. او محوره، سرپرست کل خانواده مؤمنین تا قیامت اوست و مسئول دینداری همه او. میدونید یعنی چی؟ من تقاضا میکنم یه مقدار عنایت بفرمایید. بذارید یعنی چیش رو با یه آیه قرآن خدمتتون عرض بکنم. تو قرآن یه آیه هست که خداوند متعال یه ضرب المثل میزنه. میفرماید ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خدا کلمه توحید رو تشبیه میکنه به یه درخت. توحید رو تشبیه میکنه به یه درخت که درخت اصلها ثابت، ریشه هاش محکم در زمین پابرجا و فرعها فی السما شاخه هاش رفته تو آسمان، که دائم این درخت سبز و بروبار میده. در روایات متعدد، نه یکی دوتا، متعدد ما داریم این درخت توحید که در قرآن اسم برده شده که ریشه هاش محکمه. اون ریشه پیغمبر اکرمه، اصلها ثابت، ریشه درخت توحید پیغمبره. ساقه اون تنه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. تو بعضی از روایات از زهرا سلام الله علیها است. با هم منافات نداره، این هر دو کف به هم بودن. شاخه ها حسنینن، اهل بیتن. بعد فرمود برگ ها مؤمنینن. امام صادق علیه السلام قسم خورد. تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. امام صادق قسم خورد که هر مؤمنی تا قیامت به دنیا میاد یه برگ اضافه میشه روی این درخت. میدونید یعنی چی؟ من از خودتون میپرسم برگ رو درخت تغذیهش با کیه؟ با چیه؟ با ریشه. تغذیه برگ با ریشه است دیگه. هر مؤمنی، امام قسم خورد، هر مؤمنی که به دنیا میاد یه برگ روی این درخت توحید که ریشهش پیغمبره اضافه میشه. پیغمبر هست که تغذیه اون برگ ها با اوست. همین الان بار ما رو دوش پیغمبره. همین الان شما اگه میتونید یه کار خوب انجام بدید، یه کار خوب، هر کاری که شما اسم ببرید از ریشه آب بخوره، اگه الان بتونید یه معصیتی رو ترک بکنید از ریشه آب بخوره، او امداد داره میکنه، همه از اونجا داره میاد. اگر یه مصیبتی خدای نکرده ببینید، یه بلا ببینید، که مصیبت دیگه تو این دنیا زیاد هست، فشار رو اون میاد، مثل درختی که طوفان و باد بیاد رو ریشم فشار میاد. اینه که شما و مؤمنین هر کدومشون اگر بلا و مصیبت ببینن پدر این امت بیبینه اول از همه. حالا متوجه هستید که در روایات ما هست که تمام بلاهای اولیاء خدا اول بلای پیغمبر بوده. تمام بلاهای اولیاء خدا، این مرحوم مجلسی روایت شد تو جلد 28 بهار الانوار نقل کرده که به پیغمبر گفتن رسول ما حاضری رسالت ما رو به دوش بکشی، اما در مقابل این رسالتی که به دوش بکشی، یک خودت بلا میبینی، خاک رو به رو سرت میریزن، زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، دندون تو میشکنن، گرسنگی خواهی دید، سختی خواهی دید، بی احترامی خواهی دید. پیغمبر فرمود خدایا من قبول میکنم. دو، رسول ما، برادرت علی رو اون مصیبت ها رو به سرش بیارن، اون بلاها، حاضری؟ ببینید بلای امیرالمومنین رو دارن از پیغمبر میگیرن، یعنی در واقع بلای پیغمبره. پیغمبر اکرم فرمود خدای حاضرم. سه، بچه هات، از زهرات، از حسنت، از حسینت، دونه دونه. الله اکبر. یعنی بلاهای مؤمنین بلاهای اوست؟ بله، بلاهای اوست که پخش شده، در واقع مال او هست، سختیشو او داره میبینه، سختی. لذا فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، ما اوزی النبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. پیغمبر اکرم سختیش فقط این نبود که باید قرآن رو از عالم بالا، قرآنی که دست تمام انبیا ازش کوتاه بود، اگر پیغمبر نمی گرفت تا ابد بشر محروم بود، یه نفر تونست اینقدر ظرفیت و تحمل داشته باشه قرآن رو بگیره. قرآن رو بگیره میدونید یعنی چی؟ گاهی موقع تو نزول بعضی از آیات قرآن پیغمبر اکرم از بس سنگینی میکشید قش میکرد، از بس فشار میکشید. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن ثقیل سنگینه، ما ثقالت چون نمیدونیم چیه. ولی سختی پیغمبر فقط این نبود که اینو بگیره، و تازه فقط هم این نبود که این قول ثقیل رو به دل و جان مردم برسونه، اونم خیلی کار سختیست رسوندنش. میدونید رسوندنش یعنی چی؟ پیغمبر فرمود من به اندازه عقلم با هیچ کسی حرف نزدم. پیغمبر فرمود به اندازه عقلم، یعنی اون چیزایی که من میفهمم و نمیتونم همونجور که میفهمم بگم، به اندازه عقلم باید ساده بکنم تا بتونم یه چیزی بفهمونم. خب اینم سخته دیگه، این دو. ولی فقط سختی پیغمبر اینم نبود که اون معارف سنگین رو بگیره، ساده بکنه، تازه باید بیاد دونه دونه این مؤمنین رو دستشون رو بگیره، پا به پا ببرشون جلو. فقط این نیست که بگید راه اونجاست برید خودتون، نه، کنار قرار میگیره، شفاعت میکنه، دستگیری میکنه. هر مؤمنی زمین خورد جبران میکنه، معصیت کرد پیغمبر جبرانش میکنه، او عشق میریزه دستشون میگیره. ببینید چی باید بکشه. خدایا من عذر میخوام این تعبیر رو من میبرم، یعنی ما چموشی میکنیم باید او تاوانشو بده؟ بله دیگه. یه بزرگی میگفت وجود مقدس امام زمان علیه السلام در یه جایی گفته بود ما اهل بیت باید شفاعت شما رو بکنیم، باید شما شیعیان مؤمنین رو باید ببری بتون، شما اهل ولایت رو باید ببری بتون، با ما بیاید، با معصیت دستتون رو نکشید، چون اگر این کار رو بکنید اون وقت باید یه بلا بهتون بدیم، ای چه بسا کسی 20 سال زمینگیر بشه. و تو این 20 سال زمینگیر شدن اونی که از همه بیشتر غصه میخوره خود اونان. راه بیایید با ما، بیایید با ما. این وجود مقدس پیغمبر اکرم، این همون شفاعت پیغمبره که دست میگیره اینجوری میبره با همه سختیاش. به پیغمبر گفتن که رسول ما اگه میخوای مقام شفاعت داشته باشی که تمام مؤمنین رو تو طول تاریخ دستگیری بکنی باید نماز شب بخونی، نماز شب بر تو واجبه. میدونید نماز شب بر پیغمبر واجب بود. فتهجد بهی نافلتن لک اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر اگه میخواید به مقام محمود برسی که همه حمدت بکنن و دستگیری بکنی از همه ببریشون جلو، باید شب بلند شی. امیرالمومنین میگه پیغمبر 10 سال بلند میشد شبا، رو پاهاش وای میساد، انقدر بیخوابی کشیده بود پیغمبر. گاهی موقع رو پاشنه، گاهی موقع رو پنجه، گاهی موقع روی پا، طوری که یواش یواش پاهاش ورم کرد. این هست امیر داره تو احتجاج تبرسیس، چشماش گود افتاد از کثرت بیخوابی، چهرش زرد شد. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر تاها ما قرآن رو نازل نکردیم انقدر خودتو به سختی میندازی، تو چه خبرته؟ چرا انقدر سختی میدی به خودت؟ آرومتر. الله اکبر. خدا شاهده من وقتی این آیه رو که خدا داره به پیغمبر تسلی میده که آرومتر، انگار خودتو به مشقت ننداز، اصلا بهتم میزنی که این بزرگوار چی کشید و چقدر سختی میداد خودش رو برای هدایت و دستگیری، همش از باب دلسوزی و رحمت. گاهی موقع میشست شروع میکرد گریه کردن، بهش میگفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنی؟ میفهمود رحمتن للاشقیا، دلم میسوزه برای اشقیا که میخوام برن جهنم، دلم میسوزه برای اشقیا که میخوام برن جهنم. بعد از جنگ احد، سخت ترین جنگ بر پیغمبر جنگ احد بود، خودش فرمود، عموش حمزه شهید شد، خودش زخم‌های متعدد برداشت، امیرالمومنین علیه السلام متعدد زخم برداشت، 50-60 نفر از مسلمین کشته شدند و به شهادت رسیدند. خیلی سنگین بود برای پیغمبر. یکی به پیغمبر گفتش که یا رسول الله نفرین بکن، اینا رو نفرین بکن، یکیشون رو زمین نمونه از این مشرکینی که این بلاها رو آوردن به سرت، حمزه رو اونجوری مسله کردن، نفرین کن. لو دعوت لهم، پیغمبر فرمود انی لم اب اصلا آنن، من برای نفرین کردن نیومدم، ولیکن نی بوئست و داین و رحمتن، من برای رحمت اومدم. بعد دستشو برداشت به دعا، گفتن الان شاید دستن نفرین بکنه. و اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای هدایتشون کن، خدا اینا نمیدونن، دارن میرن جهنم. من یه جمله عرض بکنم بحثمو جمع بکنم و عذر میخوام از همتون. تو دعای ابو حمزه یه جمله قشنگی امام سجاد یادمون داده، من تقاضا میکنم این جمله رو اگر تو حفظتون نمیمونه رجوع بکنید به دعای ابو حمزه، حفظش بکنید، تو قنوتا خیلی قشنگ میشه خون، خیلی دعا دعای لطیفیه. به خدا عرض بکنیم که اللهم ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور و نبیک و انا والله اعلم ان السرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خدایا اگه منو جهنم ببری دشمنت خوشحال میشه، شیطان. پیغمبر که خوشحال نمیشه از جهنم رفتن، عرض کردم گریه میکرد برای اشقیا. خدایا اگه منو جهنم ببری دشمنت شیطان خوشحال میشه، اگه منو بهشت ببری دوستت پیغمبر اکرم خوشحال میشه، و من والله میدونم سرور دوستتو بیشتر دوست داری از خوشحالی دشمنه، یعنی منو بهشت ببر. خیلی لطیفه این دعا، آدم خیلی خوبی که این دعا رو تو قنوتاش بکن، این دعا رو تو قنوتاش بکن. این پیغمبری که درخت توحید و کاشت، رنج کشید، روزی 3 نفر بیشتر نبودن، 3 نفر که بندگی خدا رو میکردن. عباس عموی پیغمبر میگه ما تو مسجد الحرام نشسته بودیم، دیدیم 3 نفر وارد مسجد الحرام شدن. 1، پیغمبر، حالا او که اون موقع پیغمبر نمیگفت، هنوز مسلمان نشده بود، اسم پیغمبر رو بود، گفت او وارد شد، پشت سرش دیدم یه خانومی وارد شد، حضرت خدیجه، و کنار او یه نوجوان 9 ساله‌ای. این 3 نفر اومدن، پیغمبر وایساد جلو، اون 2 نفر عقب نماز خوندن. اون موقعی که در عالم احدی سر به سجده برای خدا نمیگذاشت، این 3 نفر بودن که دینداری میکرد. خب این پیغمبر بزرگوار این درخت رو کاشت، برو بار داد، طوری که همون 3 نفر الان تبدیل شده به نزدیک 2 میلیارد نفر که تو سراسر جهان اشهد ان محمد رسول اللهشون بلند، صلوات الله و سلام. و هر روز هم که داریم به چشم در زمانمون میبینیم گسترشش رو، هر روز داریم این رو میبینیم. من یه تحقیقی دیدم از یه محقق اروپایی، ایشون مستند تحقیق کرده بود که اگر گسترش اسلام به همین شکلی که الان هست تو غرب، که اولین دینی است که به سرعت داره گسترش پیدا میکنه، اگر به همین شکل پیش بره تا سال 2050، یعنی حدود 49 سال دیگه، غلبه جمعیتی تو غرب با مسلمین خواهد بود، اگه به همین شکل پیش بره. به وضوح داریم میبینیم برگشت مسلمین رو به همون اسلام ناب. خدا رو شکر اینا رو دیگه در زمان خودمون داریم میبینیم، این کشورهای خاورمیانه رو، و این همون تلیعه ایست که فرزند پیغمبر آخرالزمان آمدنش رو. چون میدونید قبل از اینکه امام زمان علیه السلام تشریف بیاره یک عقلانیتی باید در جهان به وجود بیاد که انقدر سست نباشن که زیر بار هر ظلمی برن. یه بیداری باید به وجود بیاد که دیگه ظلم رو بر نتابن و طالب عدالت بشن تا حضرت بیاد. و الحمدلله این رو داریم تو کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ببینیم. خدایا تو رو قسمت بدیم به ما توفیق یک چیز رو عنایت بکن. حالا که این پیغمبر دست ما رو گرفته چقدر قشنگ گفت حافظ، توفیق این رو به ما بده. گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو دستش رو رها نکن. پیغمبر که دستو گرفته، تو دستتو نکش. خودمون رو از او جدا نکنیم، از دستورات او جدا نکنیم. تو فتنه های آخر الزمان موج نیاد ما رو از کشتی اهل بیت بندازه بیرون. این کشتی رو چسبیده باشیم. خدای تو رو قسمت میدیم به حق پیغمبر رحمت، دست ما رو در دنیا آخرت از دامان پر مهرش کوتاه مفرما. خدای تو رو قسمت میدیم ما با محبت و ولایت پیغمبر و اولاد او بزرگ شدیم. تو رو قسمت میدیم لحظه ای پس از مرگ ما رو از پیغمبر اکرم جدا نکن. به محمد و آل محمد تو فتنه ها، تو لغزش های آخر الزمان همه ما خصوصا جوانان ما رو مسون بدار. به محمد و آل محمد امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین داخلی و خارجی خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان. در رأس دعاهامون خدای فرج مولامون امام زمان هست، فرجش رو تعجیل بفرما. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. هدیه پیشگاه مطهر پیغمبر رحمت و فرزند مطهرشون رئیس مذهب امام صادق علیه السلام صلوات عنایت بفرما.